بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال يهدي إلى الإمام. در آستانه عید قدیر هستیم، طبیعتا می طلبد که در جمع شما پاسداران ولایت و امامت یه بحث کوتاهی راجع به این موضوع که بی تردید بعد از توحید و نبوت مهمترین موضوع ماست یه صحبتی داشته باشه. در این که من و شما و هر انسان فرهیخته‌ای موظفه که از امامت تبلیغ کنه، ترویج کنه، اگر موانعی میبینه برای به اصطلاح جهانی شدن اندیشه ولایت و امامت، اون موانع رو بشناسه، برطرف کنه. اگر شبهه‌ای هست، اگر فرار انسان‌ها از ولایت و امامت عواملی داره، اون عوامل رو بشناسه. خب اینا فکر می‌کنم وقتی خود قرآن به تعبیر امام صادق علیه السلام در این حدیثی که خواندیم خود قرآن وارد این صحنه شده، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، امام می فرمایند یعنی یهدی الال امام. قرآن هم که برای من و شما اسوه است، اینطور نیست که لکن فی رسول الله فقط اسوتون حسنه، لنا فی القرآن اسوه، لنا فی الامامت اسوه، فرق نمی کنه. ولذا این روشنه و من نمیخوام تو جمع شما این مطلب رو بگم. به نظرم رسید حالا در حد یک رو بیست دقیقه که معمولا چهارشنبه ها ما گاهی بحث داریم راجع به اون عوامل مزاحم به اصطلاح مانع شناسی کنیم که اگر بخواد اندیشه ولایت و امامت جهانی بشه چه موانعی داره که اون موانع رو برطرفش کنیم. ما معتقدیم اندیشه آینده اندیشه امامت و ولایته، جزء اعتقادات ماست دیگه. آخر الزمان خب این اندیشه جهانی خواهد شد، طبیعتاً باید ببینیم چه عواملی مزاحمشه، مانعشه، برطرفش کنیم تا مقداری که میتونیم و خب این اندیشه سریع‌تر هم جهانی بشه. یه سری دوستان عواملی داره که معمولاً به قول معروف کلیشه‌ایست و همیشه هم بوده. مثلاً ما شیعیان بد عمل کنیم، به خصوص عالمان، اگر علما بد عمل کردن خب این مانع میشه دیگه، چون دیگران نگاه میکنن میگن اینا عالمان شیعه، اینا افتادن به جان هم، مثلا اینا چی کردن، اینا تکالمی بر دنیا دارن، اینها کذا اینها کذا. خب این جلوه این جهانی شدن این اندیشه رو میگیره. بحث خرافه و قلوب، شما روایات رو نگاه کنید چقدر ائمه علیهم صلوات الله از این جهت رنج می‌بردن، نفرین می‌کردن، گاهی اظهار ناراحتی می‌کردن، عصبانی می‌شدن، خشم خودشون رو ابراز می‌کردن. جریاناتی تحت عنوان قلوب ما شما می‌شناسیم یا خرافه، همیشه یکی از موانع بزرگ پخش و نشر دیدگاه تشیع بوده. عامل سوم خود جهل، بیخبری مردم، بیخبری انسانها. در طول تاریخ شما دقت کنید، البته الان خیلی شدیدتر، مکاتب باطل سعی میکنن که دیگران از اندیشه ما مطلع نشن. شما در سر تا سر مثلا عربستان رو، مگر تو خانه ها ما نرفتیم یک کتاب مثلا، مگر یک کتابی باشه که بشه علیه شیعه استفاده کرد؟ خب این معلومه که به این نتیجه رسیدن که اگر مردمشون به عقاید شیعه جاهل بمونن بهتره و مانع چیز میشه. من در اون بحثی که با اون بن قامدی داشتم دانشگاه مکه، شبی خونش بودیم، منزلش بودیم، بن قامدی، بهش گفتم که شما الان بیا قم سر زدم، بیا که فکر نکن من مثلا زروتر چارت کتاب میام میزنم تو کتاب بروش رفستم. هر کتابی تو از اهل سنت بخوای، کتابی مهم تو من دارم. حالا یه کمی هم آدم اونجا معمولا تو مناظره است قلوب هم میکن، ولی خب گفتم و هر کتابی میخواید یا از لغتتون بگیر. خودم نمیدونم کی به کیه، چه میدونه لغتش. البته خب خود این میدونه عموما، در اون بن قامدی اجازه چند تا 3-4-5 تا کسانی است که مقداری مغزشون کمکی کار میکنه، ولی حدیث میخواید، تاریخ میخواید، تفسیر میخواید از شما. بهش گفتم الان تو به عنوان استاد دانشگاه، نویسنده، روحانی، امام جماعت، خب چند تا کتاب از ما تو قفسه تا هم. شما یه اصول کافی ما رو دارید، اونم باب تحریفی که گاهی از بعضی احادیث تحریف درش آمده، و مثلا کتاب بهار اون قسمت متائنش و اینها، یعنی اینم که دارید بخواهیم گزینشیست که میخواد سو استفاده بید. من کلمه سو استفاده اونجا نگفتم، اونجا دارم از نفتم. اما خب این تفاوته، واقعش همینه. شما الان مثلا کتاب اونا رو بخواید ما داریم، ولی خب برعکسش اینا دوستان من نمیخوام تو بحثای امروزم اینا رو بگم. یعنی ما اگر بد عمل کنیم مانع جهانی شدن اندیشه شیعه، اگر خرافه و قلوب ای به این دستجات و این کارهایی که بعضی ها میکنن، خب اینا مانع جهانی شدن میشه. ما با این کارها خونه میتونیم یه اندیش به اصطلاح بگیم داریم تبلیغ اندیشه میکنیم، ولی سرتاپا خرافه و قلوب و از این حرفا. چنانچه جهلم همینطوره، جهل دیگر. من دوستان در وقت امروز یه مقداری از این عوامل به اصطلاح کلیشه‌ای بیان بیرون. اینا همیشه هم بوده و قاعدتا همیشه هم خواهد بود، چون ما داریم کسانی که بد عمل کنن، خرافه و قلوب هم داریم، منتها حال گاهی وقتا جلوش کمی گرفته میشه، گاهی هم مثل امروز عوامل مختلف دست به دست هم میده که ترویج بشه. جهل هم که همیشه بوده، قاعدتا هم خواهد بود، ولی یه سری عوامل هست که میشه گفت یه مقدار جدیده و به اصطلاح حساسه که اینا رو باید ما مواظبت کنیم. فضای شبهه، یادم هست درس فقه بود یا اصول بود، یک پارسال بود ظاهرن، عرض کردم ما در کشور خودمون جمهوری اسلامی بعضی از مراکز خوش سلیقه و معتبر، حالا شاید نخوان اسپورده بشه، مثلا در طول 11 سال شبهاتی که راجع به دین یا انقلاب یا نظام به این راستا جمع کردن، چیزی نزدیک به 3200 شبهه، 3164 شبهه با حذف مکرر. من نگاه میکردم بخشی متنابه از این شبهات مربوط میشه به امامت. حالا امامت به معنای عامش، از شخصیت ائمه، خود اندیشه امامت تشیع، مهدویه و امثال ذالک، ابهام ایجاد میکنه. شما حساب کنید اگر ما بگیم 100 تا شبهه، من آمارش الان پیشم نیست، اگر بگیم فرض کنید 100 تا شبهه به امامت مربوط باشه و از این 100 تا شبهه 1/10 در ذهن یک کسی جا بگیره، ببینید چی پیش میاد. الان در باز برخی از آمارهایی که به اصطلاح طبقه بندی شده است، حال این مقدارش نا گفتن اشکال نداره، من در جمع شما که دیگه ما غریبه ای نداره، کسانی که مطلعن، ما که تخصص این چیزا رو نداریم، میگن ما الان 159 مدار تلویزیونی داریم. حال این ممکنه فردا بشه 160 تا، کمتر بشه، چیزی خود 159 مدار تلویزیونی که ما داریم، متخصصی میگن 80 مدارش در ایران قابل دسترسی است، تقریبا نیست. این به اصطلاح 159 مدار چیز حدود 203 تا ماهواره رو تغذیه میکنه، 203 ماهواره. از این 203 ماهواره میگن 100 تاش در ایران راحت میشه گرفت، یعنی 100 ماهواره میتونه برنامه بده به ایران. این 100 تا به اصطلاح ماهواره دقیقشو که نوشتن روشن 17661 شبکه تلویزیونی رو به قول خودشون ساپورت میکنه، 17661. حالا اینا آمارا ممکنه 4 تا 5 تا 10 تا نمیخوام بگم، اینا خوب برنامه دارن. طبق باز آمار 380 شبکه فقط موسیقی پخش میکنه، 1180 شبکه علمیه، اما لابلاش خب به نیم ساعت برنامه علمی میگه خب حالا خسته شدید و یه سرود با هم گوش کنید، حالا خسته شدید یه دو تا تصویر با هم میبینید، خسته شدید مثلا یه سوال، لابلای برنامه های علمی. یکی گاهی میگن فلان ماهواره علمیه چلا مثلا فلان، باید ببینیم لای این قضیه چیه. 74 شبکه فقط تبلیغ مد، لباس، از لباس زیر گرفته تا لباس رو، خب اونام عبا و قبا و دشتاشه که تبلیغه. 415 شبکه ورزشه، 253 شبکه مال کودک و نوجوانه و ها کذا، همینطور برید چقدر سکسه، چقدر فحشاست، چقدر مستقیم گاهی عملیات جنسی رو به تفسیر میکشه. حال این چیزی که در آوردن در اختیار ما گذاشتن، حال بالاخره بگیم 4 تاش هم کم زیاده، حتی روز کم و زیاد میکنه. ما دوستان یه همچون فضایی این سابقه نداره، یعنی یک همچون جوی سابقه نداره. پدران ما، نسل قبل از ما، از علما با این فضا نبودن. حالا من و شما میخوایم امامت رو در این فضا حفظ کنیم، ادعامون اینه دیگه، اون رسالت بالا یهدی للته یه اقوام ما هم میخیم نحدی، اینه دیگه للتهی عقل. ولذا این فضا فضای شبه، این خودش فراری میده معزه ها رو، میشه مزاحم. باید با این مانع مواجه شد، این مانع رو برطرف کرد. نکته دوم که یک مانع، یک مزاحم میتونه به شما بیاد دوستان، این به اصطلاح تجربه‌ای که ما داریم در ایران بهش میگیم تجربه انقلاب اسلامی و تأسیس یک دولت شیعی امامی، این شکست بخوره، این نتونه جواب بده، حالا یا از بین بره یا بیخاصیت بشه، یعنی فقط بمونه، شکلی ازش بمونه. این از مسائلی است که خدای نکرده پیش بیاد دیگه، حالا چی دو دفعه بیتونه این اندیشه. من نمیخوام خیلی دوستان اینجا نه سیاسی با شما بحث کنم نه تاریخی، خیلی میدونید در چند مقطع تاریخ شیعه به دولت رسیده و متاسفانه همیشه از دست داد. در مکه ما دولت شیعه تشکیل دادیم در زمان اوائل بنی امیه بنی عباس، دقیقا تاریخش رو یادم رفت روش فکر کنم، ولی داشتیم مکه رو و مدین رو حاکمیت شیعه، ولی خب رفت. در مصر فاطمیون مصر خب شیعه بودن دیگه، شیعه اسماعیلی. در یمن بیش از 1000 سال شیعه، منتها خب شیعه زیدیه حاکم بودن، ولی هیچ کدوم اینها شیعه امامیه نبوده، شیعه اهل بیت نبوده. ولی خب این باز این یه تفاوتم این شکست دیگه از اون شکست نیست. این هم یه نکته، این شکست اگر خدای نکرده به شکست بیانجامد، عرض میکنم شکست منظورم نیست که کودتا بشه، عرض کنید رژیم عوض بشه، نه ممکنه شکلم بمونه، ولی اون محتوا، اون پیام، اون اخلاق، اون صلاح، اون صداد، اون غیرت، چی بگیم، اون چه که حالا اصلا یک دولت شیعی چه خاصیتایی داره ببینیم چیه. آیا اینه که مثلا چند تا روحانی در رأسشه، شاید این یه نشانش باشه، بر اساس سیستم ولایت فقیه مثلا تشکیل میشه، شاید بگیم مثلا حالا این نشانه لاینفک یا نشانه غالب مثلا، یا بگیم اخلاق مثلا، معارف. به هر حال اگر این تجربه به شکست بیانجامد، به نظر من یه چیزی حدود شاید 200 سال از جهانی شدن این اندیشه و دیدگاه پیشگیری بکنه. یه حالا ببینید تو پرانتز چقدر وظیفه ما سنگین میشه، چقدر بصیرت میطلبد، چقدر دقت میخواد، مسئولین ما چه وظایفی دارن، مردم چه وظایفی دارن، من و شما چه وظایفی داریم که این دولت رو بتونیم، این نظام رو، این سیستم رو بتونیم با پیامش، همراه با پیامش حفظ بکنیم. و اونایی که چه دشمنان دانا چه دوستان بیعقل، چه ضربه میزن وقت اینا چه مسئولیتی دارن اون بمانه. این هم یه نکته. الان همین بحث مثلا فرض کنید حوادث 5-6 ماه اخیر کشور ما، واقعا یه اقلایی بیشنن اینو بررسی کنن عواملش رو. جلسه‌ای بود که از شخصیت‌های بالای مملکتی اومده بود صحبت میکرد از این بحث انتخابات، بعد از انتخابات و اینا، ایشون خوب تشریح کرد که مثلا چی گذشت و بعد الان ما در چه موقعیت هستیم. و این یک به اصطلاح بخش صحبتش بود. یه بخش هم بود که حال راه حل چیه. وقتی تموم شد گفتن هر کسی حرفی داره بزنه. من عرض کردم شما صحبتتون دو ساعتی بود و همین طرز. ای کاش سه ساعتی بود. شما خوب صورت مسئله رو خوب گفتید. الان اینطوریه. دو راه حل هم گفتید. حالا فرض میکنیم اینم درست بود. اما ای کاش به عوامل و علل. واقعا در یک فضای خیلی آخه گاهی وقتا دوستان ما یه مشکلی که داریم اینه که یه چیزی رو دوست داریم، چون دوست داریم حدس میزنیم، چون حدس میزنیم قضاوت میکنیم، چون قضاوت میکنیم عمل میکنیم، پشتش راه میفتیم. خیلی بده. من چون چیزی رو دوست دارم بگم پس حدسن هست، چون حدس دارم هست پس قضاوت کنم، بعدم اقدام کنم، بعدم این زیمش تو سر و صدا و خلق اصطلاحات و امثال ذالک یه مقداری فرافکنی میکنیم، یه مقداری غافل میشیم. نه واقعا بررسی بشه. اون همین حوادث یمن دوستان هم چقدر اطلاع دارید اینا که الان درگیرن با این دولت یمن، اینا خب با هم بودن، با هم بودن و حتی در حزبی که این خبیثی که الان حاکمه، تعبیر خبیث الان با این وضعیتی به وجود آورد، ولی خب اینا حزبشون مشترک بود. اما خب یه دفعه و حتی علیه وهابیت مشترکاً اقدام میکردن، یعنی گروه شیعه یمن، زیدیه ها، زیدیه و همین دولت الان، اینا مشترکاً علیه وهابیت القاعده. حالا دقیقاً معادل به هم ریخته، یعنی القاعده و وهابیت با دولت یمن دارن علیه شیعه. واقعا یک کسی تو غیر فضای مطبوعاتی، غیر فضای ژورنالیستی بررسی کنه چرا اینجور شد، چرا اینجور پیش اومد، اینا که از بنیان با هم بودن، اختلافی روایی نداشتن، چرا اینجور شد، اونم کار دقیق بشه. به هر حال دوستان اینطور همینطور سرمایه ها از بین بره، نابود بشه، کار حساسی است. یعنی میخوام بگم اینم یکی از موانع جهانی شدن اندیشه تشیعه. عامل سوم اینه که دوستان ما تو دشمن شناسی و تو یارگیری اشتباه کنیم. یعنی اینا غافل بشیم. حالا یا دشمن اصلی رو دشمن فرعی فکر کنیم، یا اصلا دشمن اصلی رو یادمون بره دشمنه، کد اشتباه بدیم که بعد اون دشمن اصلی هم به ریش ما بخنده هم ضربه شده دارم. من یادم نمیره دیشب داشتم این بحث آماده میکردن به اون حادثه، یه روز من توی میدون آستانه حرم دیدم یه نفر داره میدوه، میگه بگیرش بگیرش. منم حساس شدم، اون موقع بچه بودیم، ما 14-15 سال بود، رفتم اینا چه خبره، ماجراجوی بچه دیگه همتون. بعد دیدم خودشو گرفتم، همین که داشت میدوید میگه بگیرش بگیرش، خودشو گرفتم. بله رفتم جلو، دیدم برای این خود این دوست بوده، کیف قاب بوده، بعد لو رخص بود، این برای اینکه اطرافی ها حواسشون پرت کنه داشت میدوید میگفت بگیرش بگیرش که اون اطرافیان غافل بشن که این خودش بود، تو همین فاصله در بره بره، کمتر نتونست، موفق نشد. همون موقع گرفتنش گفتن این خودش بود، بردنش خلاص، نه کجا بردنش. گاهی وقتا دوستان اینجور میشه، یه حادثه پیش میاد، ما یه کد اشتباه میدیم، حالا به خاطر ندانم کانی اندیشه‌های سیاسی. امروز دوستان بحث وهابیت، بحث این مدرسه های وهاب پرور، این اندیشه های پشتیبان وهابیت، این دشمن اصلی ماست. ما چرا با یک کد اشتباه میدیم؟ ما نمیخوایم بگیم مثلا ما دشمن اصلی دیگه نداریم، اونا هم دشمن هم، بحثی نیست. هیچ وقت یهود دوست اسلام نبوده، هیچ وقت، هیچ وقت مسیحیت همین اربابان جنگ صلیبی. اما اشتباه نکنیم، ما الان در عرض اونها یا حتی فراتر از اونها، بعدم حالا هی بگیم اینم عامل اونهاست فلانه، این به نظر من تأثیر اینا حساب میشه و این وسط وهابیت استفاده میکنه. یعنی جا به جا شدن یا اشتباه کردن، دشمن اصلی رو با غیر اصلی، یا دو تا اصلی رو یکی رو بگیریم یکی رو کلن فراموش کنیم. و البته دوستان اینجاها چون محرم هم در پیش دارید شما، بالاخره میرید و حتما برید، یعنی چیزی نیست که ما به اندک بهانه تبلیغ رو درجه دو سه حساب کنیم، نه، تبلیغ باید اول اهم کارهامون باشه. ولی به هر حال اینا رو باید ما متوجه باشیم و متاسفانه گاهی غافلیم. البته لازم هم نیست که این غفلت از سر تقصیرم باشه ها، گاهی قصوره. یکی از دوستان نقل کردن، حالا اسم نمیارم، ثقه موثق بیانه برای من حکم دو عادل که هیچی ده عادل داره، چون میفرمون برنامه رو من داشتم تلویزیون گوش میکردم یکی از ظهرها، بعدم ایشون آورد برنامه رو، یعنی ساعتش و روزش رو که ما منتقلم کردیم که مثلا آقایون حواسشون جمع باشه. ایشون میگفت که یکی از خانمی بود صحبت میکرد از تلویزیون، خیلی هم علمی مثلا خوب جذاب. حالا ببینید مثلا نشانه های علمی در قرآن، تعبیرش اعجاز علمی قرآن. بعد ایشون میگفت که یه سایت رو آدرس داد که حتما به این سایت مراجعه کن، حتما مراجعه کن، سایت خوبیست کنن. ایشون میگفت منم خوب رفتم مراجعه کردم سایت علمی رو دیدم، مال وهابیت مروج افکار تند اهل سنت، یعنی وارد که میشه معلومه این علمی نیست، این هم از همون کاناله ایست که فکرشون رو میخوان تزریق کنن. حالا من نمیخوام مثلا میگم مدیر اون برنامه بنده خدا قصدی داشته ها، اینا رو آدم روز قیامت به نخره باید جواب بده، یا حتی بگم تقصیر داره، حتی خود همین کسی که این سایت رو معرفی کرده، گرچه خود کمی سخته اینجا آدم باید ملامتش کنه که حواست کجاست مثلا، ولی ببینید خب، یعنی گاهی این غفلت ها که از سیمای ما، رسانه ما، در یه ساعت پربیننده، در یه کانال علمی پربیننده قابل اعتماد یک سایت، خب اگر فرض کنید مثلا خود تلویزیون هم هست، کمترین بینندهش گاهی بالای سر هزار نفره کل کشور، خب از این صد هزار نفر اگر هزار نفر برن نگاه کن، از این هزار نفر صد نفر تحت تاثیر قرار بگیرن. آماره من میخوام بگم که قدر متیقن در یک کانال مثلا ما صد نفر وقت صد تا تربیت کنیم، اینا هی تصاعدی میره بالا دیگه، هی زاد و ولد میکنن تو فکر. دوستان خب حال ما چی کار بکنیم راجع به این سه تا عامل اخیری که براتون عرض کردم؟ فضا فضای شبهه. خب این وظیفه من و شماست، بالاخره با بخشی از این شبهات انسان آشنا بشه و واقعا اول خودش، هایی میگیم مردم، خودمونم و بعدم مردم، این ماه محرم در پیشه، برید مدارس، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، به خصوص این مراکزی که هست و فقط هم علمی، فکر نکنه حال شما اومدید حتما یه چیز رو کرسی بنشونید، از زیدی تبلیغ کنید، از امری رد کنید، فلان جریان رو جا بیندازید یا فلان خط رو بکوبید، که این آفته برای بحثای علمی. نه واقعا شبهاتی دارن مردم، میپرسن، نه عصبانی بشید نه ناراحت بشید، با روی باز و به هر حال حتی اگر کسی جایش نتونست جواب بده چیز بکنه، بگه میپرسم جواب میدم. من طول میکشه دوستان، ولی برای اینکه بدونید خود ائمه چقدر حواسشون به این کارا جمعه و چقدر مهمه. حالا نمیدونم میگم دیگه، حالا با همه این که سختنه بگم میگم، من یه شب مسافرت بودم شهر خودمون، میخواستم بیام فردا صبحش بیام قم. یکی از دانشجوها اومد، یک دانشجویش خیلی هم چیز نیست، یعنی بیرونی چم از قیافش قیافه خراب شد، اومد با من رفیق، با من دوست اومد، گفت که فلانی یه چند تا از این جوانان من جمع کردم توی باقی و اینا نماز گذاشتن کنار، رفتن توی این سایت ها، کل عقایدشون خراب شده و خلاصه فرصتی است اگه بیای شاید مثلا تأثیر داشته باشه. حالا ساعت چنده؟ حدود 10:30 شب، اتفاقا مهمانم داشتم، قرار داشتم ساعت 11. یه جابجایی کردم، دیدم میترسم واقعا فردا قیامت چی جواب بدم. به نظر شما میتونستم رد کنم مثلا بگم نه من الان صبح زود میخوام برم قم، باید بخوابم، شب خودم راننده هستم، بالاخره نمیتونم بیام، اصلا مهمون دارم، وعده دارم. ترسیدم واقعا، هماهنگی کردم با اون مهمون ساعت 12 بیا و پاشدیم رفت، وظیفه است دیگه. رفتیم دیدیم بله چایی و منگل تنگلی نبود، هفتش از 12 تا از این بچه ها جمعند و از دانشگاه مختلف بودن، اصفهان، شیراز، جمع شدن اونجا. ببینید اولم که میری درستم تحویل نمیگیرن، ولی بعضیشون رو سابقه ذهنی و رفیق بکنن، بعضیشون نه، به خصوصونشون که شهرستانه بودن آشنا نبودن، معلوم میدونید دیگه چی برخورد میکنه اول کار. یکیشون مطرح کرد که بله ما شبهه داریم، گفتم اشکال نداره بپرسید. اتفاقا با یه روحانی هم تماسی داشتم، ایشون هم مقدار تند برخورد کرده بود و ذهنیت خوبی نداشت. از یکی از شبهات میدونید تعدد همسران پیغمبر، پیغمبر العیاذ بالله آدم شهوترانه که زنهای متعدد و بعدم 14 تا زن از خصائص النبی هم باشه و خب اینا تو فضای امروز ببینید چقدر میتونن سوء استفاده کنن. مطرح کرد، حالا میخوام یه نمونه جوابم دوستان داشته باشید. گفت که بله ایش گفتم ببین بحثای اینجور بحثا، این که بگیم مثلا زید چی گفته، عمر چی گفته، به درد نمیخوره. اینو باید شما مثل یه پازل ببینی، یعنی برای این که ببینی شخصیت پیغمبر واقعا پیغمبر اهل این حرف بوده یا نه، به قول این سایت ها شهوتران بوده العیاذ بالله یا نبوده. زندگی پیغمبر رو مطالعه کن، این بهترین راه، بهتر از این به نظر تو میرسه؟ گفت نه، چون زندگی، مجموعه زندگی وقتی مطالعه کنی اگر یه مهره نخوره تو اون پازل جا نمیره. گفتم همه تواریخ نوشتن که پیغمبر تا 25 سال زن نگرفت، عرب هم تا 25 سال زن نگیره، نمیشه گفت عرفشه. نه پیغمبر مشکل مسکن داشت، نه مشکل تمام شدن تکمیلات دانشگاهی داشت، نه مشکل اشتغال داشت، نه مشکل پول داشت. زمان پیغمبر مثل هندونه خریدن زن میگرد، همونطور که بارها گفت بابا بزرگش رفت برای عبدالله زن میکن بر خودش گرفت، پس دیگه تاریخ داشت برمیگشت کن بر خودش گرفت. یعنی در این حد اینقدر آسان بوده. با یه همچون آدمی که هیچ مشکل نداره 25 سالگی، اصلا عرب هم خب تو این جهت معروفه، ولی این پس این یه نقطه. دو، حالا میگیره چی میگیره؟ یه زن 40 ساله. حالا طبق برخی نقل‌ها بیوه، طبق برخی نقل‌ها سعیه، خیلیش مهم نیست. به خصوص ما هم داریم بیوه، هم تو نقل ما اومده هم تو نقل سنی ها، البته بعضا هم اومده سعیه، حالا خیلی. ولی خب بالاخره یه زنی 15 سال از خوش بزرگه. خب یه کسی که مثلا اهل این مسائل باشه میگرده جوان کنا و تا این بانو زنده هست ازدواجشو نمیکنه. اینم هست، هیچ که نگفته زمانی که حضرت خدیجه فلان زنم داشت، با اینکه مثل آب خوردن، یعنی عیبم نبود، آرام نبود، زندگی هم متلاشی نمیشد مثل کشور ما که حالا که زن دوم بگه دیگه باید تو مسجد بخوابه. نه اینم که این پس بینید میاد تو سنین دهه 50، یعنی میاد تو سنین دهه 40، 40 به بعد، اشتباه میکنم 50 به بعد، دهه 50، مرز 50 به بعد حکومت تشکیل میشه. بعدم عمده زنهایی که هست دیگه، فلان شوهر مرده، فلان نمیدونم بیکر، تازه عایشه هم که دیگه جوانتر همه بوده 18 سالش، خیلی 9 سال نقل موثقی نیست. همین الان هم در دنیا اوف، الان در خود همین دنیا و یه متمدن حقوق زنه نمیدونم فمینیست، خیلی از اساتید دانشگاه با دانشجو خودشون ازدواج میکنن. این تفاوت سن چیز حدود گاهی وقتا 20 سال 25 ساله 30 ساله. ما اینو نمیتونیم بگیم شخصیت پیغمبر شخص شهوتران، آدم این جواب نمیده. شما احتمال بده که اینا دشمنن فلان، پذیرفت، بعدم خبر آوردن که مثلا اینا رهر نمازن، چون گفتم خبرشو برام بیاری. حال دوستان این چیز که سختم بود بگم و راضیم نیستم، حالا شاید رضایت منم شرط نباشه، ولی به ضرورت جایی بگید. می‌خواستم میگم یه دوستی داشتم دادم آخرش لو میره، راحت گفتم بزن. اومدم منزل دوستان، خب ما خب خیلی کار بالاخره ما همش داریم اینجور کار می‌کنیم، یا فقه یا اصول یا فلان. پیامبر رو در خواب دیدم، شاید خواب دوم بود، یعنی اون شب که اومدم خونه که دیگه فرط خستگی دید مجال خواب دیدن نبود، فردا ظهرش به نظرم بود اومدیم خون به پیغمبر رو خواب دید. و خب خدمت ایشون مدت طولانی، حالا یه چند تا سوالم محضر ایشون کردیم، بعضیش یادمه بعضیش هم یادم رفته. حالا اگه اون حدیثی که گفت من رعانی، فقط چی بود اون حدیث چند وقت پیش داشتیم رعانی، به هر حال اینو دوستان میخوام بگم، آدم گاهی یک کتاب مینویسه خواب نمیبینه. حالا خواب چقدر و چقدر مثلا مزده، چقدر امتیازه، اینا باز خدای نکرده این خوابام که افراد میبینن شده یه بازار برم هم میاد. اینو روزا با اکراه هم محضر شما گفتم، واقعا با اکراه، ولی ما خواستم یه تجربه زندگی بگم. ببینید اینقدر اینا ملاحظه دارند، من و شما اگر از امام حسین بگیم، از امام زمان بگیم، از ولایت علی بگیم، این میماند، هی هم رشد هیم، این درخت میوه میده، توتی اوکله ها کلهینم به اذن رب. 10 روز تبلیغ میدید ولی 100 روز تو زندگیتون تاثیر داره، اصلا برکت میده به عمرتون، برکت میده به وقتتون، برکت میده به فهم، به عقل. 1 ماه میری تبلیغ ماه رمضان، ولی این 1 ماه تبلیغ نمیدید، دریچه هایی رو باز میکنه برای شما، برکتی میذاره تو کارتون. منظورم برکت مادی فقط نیست، برکت در عم در کار، که اصلا گاهی وقتا آدم حس میکنه مثلا یعنی حجم کار با وقت یک نفر اصلا تناسب نداره، گاهی اینجور میشه. به هر حال دوستان این قسمت رو اولین کار بریم شبهات رو ببینیم، به خصوص عرض کردم دبستان، دبیرستان، دانشگاه پخش میشید در شهرها، روستاها. اون قسمت سوم یک کمی هم مدیریت میخواد، یه دفعه آدم میخواد وهابیت رو مثلا بگه، اختلاف ایجاد میکنه. نه دوستان، ما بین اهل سنت واقعا انسانهایی که اگر حقیقت رو بفهمن میان زیاد داریم. البته پریدم داریم، پرشتم داریم، ولی زن این خطر هم باید گفت. حالا رسانه ها موظفن، ما الان اینجا نداریم اصحاب رسانه، رادیو، تلویزیون، علما، بزرگان، مسئولین، حالا ما هم البته جای که این خطر رو باید برای مردم گفت. ضمن این که از ایجاد اختلاف، فتنه به شدت باید، یعنی ما معتقدیم که این کار ایجاد اختلاف فتنه است. دشمن رو باید حالا به هر شکلی هست، اصلا جا به جا نشه، کد اشتباه ندیم، باید معرفی کرد. البته اون دومیش به الان شما شاید خیلی مربوط نباشه، اون حالی وقت کسی مسئولیتی پذیرفت، بیشتر باید حواسش باشه و مواظبت کنه. حدیثی که براتون خوندم از اصول کافی جلد 1 صفحه 241 هست، از این ترجمه دار هاست. خب دیگه امروز مثل که اینجوری شد. الله.